بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين والصلوات على محمد وآله الطاهرين العلي العظيم. حسین و مجتبا دارد دوشنبه پیام کربلا دارد دوشنبه سلام علیهما افضل السلام عن الحسین علیه السلام من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. کسی که چاره اندیشی کند برای رسیدن به یک مقصود از مسیر معصیت فوت کننده و تفوید کننده تر است آن چیزی را که امید دارد و سریع تر به چیزی میرسد که از او حراس داشته. اصولا انسان وقتی میخواد به یک مطلوب و یک مقصودی برسه بر اساس عقل میخواد جلب منفعت کنه، دفع مضره. در هر دو جهتش میماند انسانی که از مسیر معصیت میخواد مشکل خودش رو حل کنه. خب فرع سوم، قبل از این که وارد فرع سوم بشیم مطلبی رو که رفقا اشاره کردن دیروز تحت عنوان یک سوال مطرحش میکنم تا به جوابش برسیم و اون سوال اینه در تتمه فرع دوم چنین پرسشی پیش میاد: اگر زنی مریض شد یا حائض و در اول ماه مبارک رمضان قرار گرفت و رفت سفر به طوری که مثلا 10 روز اول ماه مبارک رمضان رو هم مریض بود یا هم حائض بود و هم مسافر، در ظاهر یتوارد علیها عنوانان، دو عنوان عذری، دو عنوان عذری بر این زن وارد میشه، یکی حیض و یکی سفر، که هر دو عنوان مانع از صیام می باشه. در اینجا کدام عذر را اصلی حساب بکنیم و اصل و مؤثر و کدام عنوان را فرع و غیر مؤثر؟ ثمره این سوال و جواب این است که خب اگر عنوان حیض را اصل حساب کنیم و عنوان سفر را فرع، بعد از ماه مبارک رمضان این زن اگر تمکن پیدا کرد از قضا باید قضای این روزه ها رو بگیره، اگر تمکن پیدا نکرد لا یجب علیه القضا. اما اگر برعکس محاسبه کنیم، یعنی سفر رو اصل و مؤثر، سفر رو عنوان اصلی و مؤثر بدانیم و حیض را عنوان فرعی و غیر مؤثر، بعد از مبارک رمضان چه تمکن پیدا بکنن چه تمکن پیدا نکنن، روزه بر او مستقره به حسب ادله‌ای که خواندیم. خودش زنده بود، خودش مرد و تمکن پیدا نکرد، ولی او روزه او رو قضا میکنه. بنابراین این سوال ثمره داره با پاسخش. جواب این سوال خب ندیدم جایی، هرچه وارسی کردم ببینم، بحث کردم نکردم، من پیدا نکردم شما جایی که ندیدم چیزی بود.
تو بحث صوم احکام قضا اینجا مسئله 13 بود، شبیه نمیدیدم اونجا سری فرق گذاشته بین مرض و غیر مرض، سفر و غیر گذاشته بود. اگر چیزی مرضی استدامه پیدا بکنه تا سال آینده، این نباید روزه رو بگیری، خدا کفاره بده، قضا برگرده نیست، ولی سفر و خیلش نوشته بود قضا برگرده شده نیست.
من هم که اینو خوندیم که
دیدم، نه برای دیدم بین مرض یک طرف بود سفر و خیلش، یعنی حیف برده بود کنار سفر برده بود.
نه اون که خب چیز دیگه هست، اون
درسته، من میگم قربان بودیم
اون چیزی پیدا نکردن، فتاویه فتاوی رساله ها هم چیزی پیدا نشد.
خیلی
که مرد داریم، خیلی که مرد داریم، حالا نه از جهت عناوین روایات و ادله، خب اون همه از کنار حیض قرار گرفته تو روایات. جوابی که به نظر من آمده اینه که مرض و حیض دو تا عذرن که در مکلف پدید میان، از طرف خود مکلف و توسط عواملی که در اختیار مکلف نیست، و اینها باعث میشن که حکم را طبق عنوان اولی براشون تعریف کنیم. یعنی جزء الموضوع اند برای احکام به عناوین الاولیه، و این احکام طبق عناوین اولیه تقدم دارد بر احکام طبق عناوین ثانویه. عناوین ثانویه هم متفاوتند در شریعت. عناوین ثانویه خاصه مثل اضطرار، اکراه، ضرر، این عناوین ثانویه هست که خب بر زبان محققین خیلی جاری و ساری هست. گاهی هم عنوان ثانوی مجعول خود شارعه، مجعول خود شارعه است، از قبل شارع تولید شده، اون هم به هدف امتنان بر امت مرحومه. و سفرو منهاز القسم، شارع مقدس سفر رو عذر شمرده است برای مکلف، با فرض اینکه مکلف در مسافرت قدرت برای روزه گرفتن رو داره، و این ریشه در بحث قدرت نداره. برخلاف مرض و حیض که ارتباط داره با جسم انسان، در حریم قدرت داخل میشه. بنابراین سفر میشه عنوان ثانوی و امتنانی، و رتبهش از مرض و حیض متأخره. اگر این چنین هست که ظاهر همین هست و طبق ادله که تا به الان خوندیم، چند جا روایات این رو داشت که این هدیه است این یک نوع صدقه است، یک نوع امتنان، یک نوع لطفی است از طرف پروردگار. بنابراین اگر بر یک زنی عنوان حیض یا مرض عارض شد و بعد هم رفت مسافرت، حالا چه قبل از ماه مبارک رمضان حیض بشه یا مریض بشه، چه اول چه وقتی تو سفره و رفت سفر، به طوری که مثلا 10 روز 5 روز از ماه مبارک رمضان را هم معنون شد به عنوان حائض، هم معنون شد به عنوان مسافر، با این بیانی که از شد یحکم علیها به حسب العناوین الاولیه، ما حکم رو به حسب عنوان اولی بر اون جاری میکنیم و مشمول روایاتی میشود که بین تمکن و غیر تمکن، عدم تمکن تفصیل قائل شده که شخص حائض و مریض نسبت به بحث قضا، چون بحثمون در فرع دوم قضا، نسبت به بحث قضا اگر تمکن پیدا کرد قضاشو به جا میاره، اگر تمکن پیدا نکرد قضا ساقطه. ولا تأثیر للعنوان ثانوی الامتنانی، عنوان سفر اصلا نقشی نداره دیگه، مرض و حیض به منزله موضوع و سفر به منزله حکمه. مرض از جهت منزله میخوام تقدم و تأخر، با تحقق مرض و حیض روزه برداشته شده دیگه، مسافر واقع میشه اثری نداره، مسافر شد دیگه اثری برای این مسافرتش نیست. وجوب صوم قبل از این که عنوان مسافر بر او عارض بشه، البته از جهت رتبه‌ای نه از جهت فعلی خارجی، احکام مرض و حیض بر او جاری شده، اصلا موضوعی برای سفر باقی نمیمانه. موضوعی برای سفر باقی نمیماند، بعد بگیم فأنت مسافره، توی زن مسافر هستی، بسم الله، بعد از ماه مبارک رمضان یا خودت قضا میکنی یا اگر مردی ولی تو از تو قضا میکنی. با این بیان بنابراین در این فرعی که به ذهن رفقا آمد میشه این سوال رو جواب داد که عناوینی همچون مرض و حیض و نفاس، اینا عناوین اولی هستند که از حالات مکلف هستند، از حالاتی هستند که بر مکلف عارض میشن و ریشه در قدرت و شروط تکلیف دارن. اما مسئله سفر یک کار هنری حضرت پروردگاره، یک کار لطفی هست، یک کار ثانویه، سنخش و جنسش از عناوین ثانویه است. ولو در مصطلحات علم اصول و فقه عناوین ثانویه رو مثلا مثل ضرر و اکراه و اضطرار اینا معنا کردن، اما روح این سفر میره در حریم عناوین ثانویه قرار میگیره که جزء مرحمت ها و لطف هاییست که منت هاییست که شارع مقدس به هر جهت که ما نمیدونیم برای مکلف در نظر گرفته است. اما مرض و حیض و نفاس اینها از عناوینی هستند که همراه مکلفن، بدون اختیار مکلف تولید میشن و موضوع تکلیف رو عوض میکنن. از این ما اگر کسی زنی در سفر مریض شد یا حیض شد، هر وقت تو ما امواره کلمه زن اونجا دیگه بحث نمی کنیم، این مسافره، روزه برش نیست، بعد احکاممون رو طبق عنوان سفر براش ببندیم. نه، رتبه این مرض و حیض و نفاس تقدم داره، اینها به عناوین اولیه محکومن به احکامی که این عنوان ثانوی اثری نداره دیگه، میشه تحصیل حاصل، چیزی رو تولید نمی کنه، موضوعی را نمی سازه. نه نه با این مرد
ساده،
نه حالت های مکلفی که داره بین توش ببینید، مثلا نمیتونه بیسته، عنوان ثانویه، نماز چیگه نشسته میخواد، نه حال فرق میکنه، نه اونم دیگه نمرزه ولی نماز. شما حالات مکلف متفاوته، این حالات مکلف طبق عناوین عنوان ثانوی نیستن، که حالات مکلف که برای مکلف قدیم میاد، مثلا شیخ و شیخه، همین مرض و حیض و نفسا و همسال اینا، اینا حالات مکلفه، اینا عناوین ثانویه مجهول نیستن، اینا رو باید تحلیلش کنی، برمیگرده بس قدرت، یعنی صورت عامه تکیل، یعنی در ماهیت حکم موضوع نقش دارن اینا، اینا روحشون عناوین اولیه است. ولی بحث سفر بر اساس روایات، تصریحاتی که تو روایات بود، باب تسهیل آمده، به عنوانی است که امتنانی قرار گرفته، یقینا عنوان امتنانی عنوان ثانویه، چون اصل در باب تکالیف امتنان نیست. چرا؟ البته همه احکام رحمتن به اون نگاه که همه میشن ثانوی، نه در این تقسیم بندی های متشرعین و ارتکازاتی که از شریعت برداشت میشه، اینطوریه که امتنان عنوان ثانویه. رو همین جهت هم بحث حدیث رفع امتنانیه، حکم ثانویه. با این بیان به نظرم این فرقی که به ذهن شما آمد پاسخش روشن باشه، که گرچه فقه ها من ندیدم جایی بحث میکنن، هرچی گشتم ندیدم، توی فضای مجازی هم از جهت رساله ها کسی زدم سوال رو این چی نیامد، اصلا شما تحقیق نکردی که من هر چیز دارم این چی نیامد، بعد نشته بود که با این عنوان چیزی ثبت نشده است توی این اینترنت و زمین. خب باید همین باشه، و اگر کسی هم مطرح کنه به نظرم باید از همین وادی ورود پیدا بکنه، البته با پشتوانه روایات، روایاتی رو که ما تحلیل کردیم، بررسی کردیم، به اینجا رسیدیم و این نظریه رو تقویتش کردیم و ازش دفاع کردیم که سفر ملحق به مرض و حیض نیست، داستان سفر متفاوته، حکم ویژه خودش رو داره. حالا در آیه شریف اگر مرض کنار سفر قرار گرفته، لکن روایات آمدن توضیح دادن، فصل الخطاب ما روایات هستند و بر اساس این فصل الخطاب این بستر تحلیل رو هم اینجا باز میکنیم، که اگر توارد دوتا عنوان شد، این دوتا عنوان یکیش اصلی یکیش فرعیه، یکیش اولی یکیش ثانویه، یکیش در نهایه موضوعی که در نهایه محموله، رتبه حیض و نفاس و مرض تقدم داره بر رتبه سفر. اینم از این پس، بعد وارد اون فرع سوم میشیم. اما فرع سوم ساعت درسته؟
الان
صدای خیلی فرع سوم، این ظاهرا فرع سوم رو باید ببریم سراغ مبحث سوم، چون بحث اول در بحث صوم مسافر بحث ادا بود، بحث دوم قضا بود، بحث سوم بشه کفاره. این ارتباطش بدیم به کفار. از یه جهت میشه فرع سوم برای مبحث دوم، از یه جهت هم نه، خودش دیگه بحث کفاره رو باید بحث کنه، ارتباط سفر با کفاره. مسافر که بحث سومش شد، سفر چه ارتباطی با کفاره داره؟ حالا یا تحت عنوان فرع سوم میدم دیگه، آخرای بحث به نظرم سوم مسافره. شما فکر کنید ببینید میتونید یک موضوعاتی رو باز بسازید، بحث جدیدی رو. من به ذهن آمد، بحث نمیدونم بحث کردن یا نه، این سفر به کرات، سفر به کره و غیر زمین، به کره ما و مریخ رفتن، بعد بحث روزه، بحث صوم. اون فرع سوم یا بحث کفاره در رابطه با سفر اینه که اگر کسی قبل از زوال یا بعد از زوال افطار کرد متعمدن، من افطر قبل از زوال و بعد از زوال متعمدن، بعد گفت میریم سفر، تا مشکلی نداشته باشه. سوال اینه که آیا سفر لاحق، سفر لاحق که ملحق میشه به صوم باطل شده، صوم را با افطار با آب با غذا تو خانه‌اش، چه قبل از زوال چه بعد از زوال افطار میکنه باطلش میکنه، آیا سفر لاحق باعث میشود کفاره رو برداره روزه که باطل شده؟ سفر بعد از افطار، چون وقتی که رفت سفر دیگه مکلف به صیام نیست، مسافره، خصوصا سفر قبل از زوال، خصوصا سفر قبل. گرچه سفر بعد از زوال طبق روایات داریم با روزه سازگاری داره، اما سفر قبل از زوال با روزه سازگاری نداره. این ناسازگار بودن سفر قبل از زوال با روزه چنین اثری رو داره که کفاره رو برداره. صوم افطار شده دارای کفاره است، چون عمدی تحقق پیدا کرده، این تن به سفر بده، با تن به سفر دادن حداقل کفاره رو برداره. این وجه علمی داره یا ندارد؟ این فرق انشالله باشه چه فرق داره. صلی الله علیه و آله.